شنوندگان عزیز، توزه های تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی پیشنهاد شما میکنیم. امروز 8 اپریل است و حالا نگاهی به عنوان چندی از گزارش های برنامه. قربی سومونی در مقابل روبل روسی غیر منتظره پایین رفت. بعضی کارشناسان این روند را عملی سنعی و موقت میدانند. کشف گورهای دست جمعی در چندین شهرهای اوکراین باعث وسعت یافتن تحریم ها نسبت روسیه شد.
احتمال در یک سال تحریم های ما دستاورد های اقتصادی روسیه در 15 سال آخر را به صفر برابر می کنند.
و سپس سیر خواهیم داشت به سمرقند که روشن فکرانش از احیای فرهنگ و زبان تاجیکی در اینجا خوشحالند.
اگر پیشتر دوران شما به یک فاکولتی کلاوی تاجیک باشد، دوران استفاده با 9 فاکولتی تاجیکی هم باشد.
از دیروز قربی روبل روسی در برابر سومونی باز هم بالا رفته است. این خبر برای مهاجران و خانواده های آنها در تاجیکستان خوشحال کننده است، هرچند کارشناسان روند مذکور را موقتی می دانند. تاجیکستان یکی از کشورهای محتاج پول مهاجران می باشد و به این خاطر ساکنان به پایان و بالا روی قربی روبل دقت زیاد می دهند. مولا رجب یوسفی و نگاره فضلی‌دین همین موضوع را پیگیری کردند.
قرب روبل روسی در شبانه روز 13 زینه بالا رفت که رکورد دانسته می شود. آن از 150 به 163 در عوض 1000 روبل رسید. این در حال است که با جاری شدن تحریم های ضد روسیه به علت جنگ در اوکراین، قرب روبل در تاجیکستان فرو رفته بود. شاخص نو نزدیکان مهاجران را خرسند کرد.
خیلی خوب شده گای. اون یک ماه پیش خیلی وقت خوب روبل نسبت روسیه کم پس شده بود. خیلی تشویق‌آور بود اما ده.
ما خرسندیم که روبل روسیه بلند رفت و بالا خیست. برای چی ما فرزندمون داموس نه کار میکنه مهنت میکنه زمین دزن ما ده چی فایده؟
پرواز قرب روبل روسیه برای برخی از کارشناسان یک عمل سنعی به نظر می رسد. برخی از آنها این جهش را موقتی می دانند. نظرهای دیگر هم وجود دارد.
سبب واقعی این است که روسیه در هر صورت فروش سوزشواری را با روبل راه اندازی کرد. روسیه تا حال یکی از صادرکنندگان اساسی مواد سوخت به حساب می رود و کسی خواستار خریداری کردن سوزشواری است، آن را با روبل روسی خریداری می کند. روسیه با این کار خود موقع روبل را بالا برد. ممکن است بالا روی قرب روبل سنعی باشد، چون هر اقدام سیاسی دیپلماتی این صنعت بردن مبارزه است.
رسانه های روسی علاوه می کنند که خریداران خارجی از نفت و گاز روسیه دست نکشیدند و این به تحکیم قرب روبل سبب گشت. ولی این عقیده هم صدا می دهد که کشورهای نزدیک به مسکو تلاش دارند اگر رسما از جنگ روسیه در اوکراین حمایت نکنند هم با راه پشتیبانی از پول روسی موضع گیری خود را بیان دارند. اما تطبیق شدن تحریم ها آینده روبل را همانا ناروشن نمودار می کند. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌دین، آزادی دوشنبه.
می تعلق مربوط به قرب اثر خارجی را شما امکان دارید همه روزه در برنامه های ما پیگیری نمایید.
همه چیزی که می خواهند و می خواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمیمه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن بر تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. دلیل های بی‌رحمی تکان دهنده نیروهای روسیه در شهرهای گوناگون اوکراین باعث اعلان تحریم های نو در نسبت این کشور گشت. اتحادیه اروپا با قبول بسته پنجم تحریم ها راضی شد و این نوبت صادرات انگشت و بستن تمام بندرهای اروپایی برای کشتی های روسی یاد می شود. اظهارات اتحادیه اروپا می گوید که تحریم های نو بسته تر و سخت‌تر بوده به اقتصاد روسیه عمیق‌تر تاثیر می‌رسانند. ادامه در گزارش مومین احمدی.
نظامیان اوکراین در شمال کیف شاهد منظره‌های دهشتناک قتل مردم عادی شدند. احتمال می‌رود آنها را سربازان روسیه کشتند. مسکو این ادعاها را رد می‌کند، اما دلیل‌های زیادی از صادر شدن جنایت جنگی در اوکراین درک می‌دهد. کاخی سفید ضمن اعلان تحریم های نو بر ضد روسیه که با متحدان اروپاییش جاری کرد محض به همین عمل های وحشیانه اشاره نمود. دو بانک بزرگترین روسیه زبربانک و الفا بانک و کارخانه های عظیم دولتی مورد تحریم آمریکا قرار گرفتند. تمام سرمایه گذاری های نو بر روسیه و پرداخت قرض از حساب مبلغ هایی که تحت تحریم آمریکا قرار دارند منع شد. تحریم ها دارایی های دو دختر پرزیدنت ولادیمیر پوتین و نزدیکان منصبداران دیگری روس از جمله وزیر کارهای خارجی سرگئی لاوروف را هم در بر می گیرد.
احتمال در یک سال تحریم های ما دستاورد های اقتصادی روسیه در 15 سال آخر را به صفر برابر می کنند. ما واردسازی فناوری های پیشرفته تکنیکی مثل تکنولوژی های کوانتی را که در عصر 21 ضرورن به روسیه من کردیم و این قابلیت رشد اقتصادی مسکو را برای سال های طولانی کم می کند.
بریتانیا هم روزی چهارشنبه بسته نوی تحریم ها را تصویب کرد.
وارد شدن کشتی های روسیه به بندرهای ما منع می شود. فشار بالای بانک ها زیاد و بخش های دیگری که خزینه جنگی پوتین را پر می کنند بیشتر می شود.
همچنین اتحاد اروپا نقشه نوی تحریم های را راه اندازی دارد که به بخش انرژی روسیه روانه شده است.
بسته نوی تحریم ها معنی واردات انگشت را در بر می گیرد. به اندیشه من چاره های نو در باره نفت و گاز دیر یا زود ضرور می شوند.
روز چهارشنبه اتحاد اروپا اعلان کرد که از آغاز جنگ در اوکراین در حجم 38 میلیارد دلار گاز و نفت خریده است. در این مدت به اوکراین 1 میلیارد دلار کمک نظامی رسانیده است. به اندیشه تحلیلگر لیانا فیکس کوشش اروپا برای کمک به اوکراین کافی نیست.
مسئله تنها این است که تحریمات تا کجا زود عملی می شود و تا چی حد با اوکراین در تقویت موقعش در مذاکرات و جنگ با مسکو کمک می کند.
بسته تحریم های غرب بعد نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در بریوسل جاری شد.
در صورت ادامه تجاوز موتیشی روسیه علیه اوکراین ما تصمیم داشتیم که سه کار انجام می دهیم. یکم این دستگیری شریک اوکراینی بود که ما این کار را می کنیم. دویم باید فشار بر روسیه را بیشتر کنیم تا از کشور همپیمان خود دفاع و اتحادمان در ناتو را تقویت بخشیم. همین کار را هم می کنیم.
در همین حال جمهوری چخ با اوکراین تانک های زمانی شوروی T-72 را می فرستد. کیف امیدوار است که این امر دیگر کشورهای عضو ناتو را نیز به فرستادن سلاح های سنگین تشویق می کند.
برمیگردیم به تاجیکستان. 8 اپریل در جهان همچون روزی حمایت از حقوق لولیان اعلان شده است. طبق حساب‌های تخمینی در تاجیکستان شمار آنها به 10000 نفر رسیده، در چند نوعی کشور عمدتاً در دهه‌های الهیده به سر می‌برند. همکارانم سروین روح‌الله و شهلا عبدالله ما را با زندگی این قوم در نوعی ورزاب آشنا می‌کنند.
این خانواده لولی تبران از محله ارغوان ناحیه ورزاب هستند که زندگی خود را نه با طالبندگی بلکه در گذشته از حساب کار در کارخانه دولتی و حالا از مهاجرت پیش میبرند. این مرد خدمت حربی رفت و بعدی بازگشت کار را در کارخانه دولتی شروع کرد.
اکنون ما با یک بیمار شدیم دیگه هیچ جا یک جا کار در رفتن نتو. ما وقت کار بسیار کار کردیم باشم. ما همین تاجیک نفت کار کردیم. این آبرویم هم ساز بود، همیزه همش حرمت ایجاد میکردن.
او میگوید پسرانش هیچگاه در دست خلطه و طالبندگی نکردند، بلکه مثل هزاران خانواده ها برای کار و دریافت پول به مهاجرت رفته و زندگیشان را از این حساب پیش میبرند. اگرچه با افزایش مهاجرت مردان وضع زنان کم و بیش سبک شده است، هنوز هم زنان زیاد در تامین روزگار نقش کلیدی دارند. به فرق سالهای پیش در برابر پسرها همکنون دختران هم به تحصیل جلب می شوند. زنان و دخترانی که به قول خودشان به دشت یعنی به طالبندگی می روند می گویند حالا این کار سخت‌تر است و از این خاطر تلاش دارند نسل نو صاحب خط و سواد شوند.
من هم مکتبه نه دخترم حاضر من همون همه نویره ها مکتبه میخوانم بچه هم با قدره بریم همه یک کسل بنه یک بیمار بنه رویم ملیسا هم یک قپه پول که آیا داریم نداریم.
نسل نورس این جامعه هم میخواهند در مکتب تحصیل کرده آینده صاحبی جای کار شوند. امین جان برهانوف حالا در سنف چهارم میخواند. آرزو دارد ملیسا شود. از تحصیل در مکتب خوشحال است، اما اقرار میکند که گاهی دیگر بچه ها به حالشان میخندند.
موت از استادیوم باشم و فوتبال چیزا قاغا برویم و چلوخو میبینم بازی کنیم و بزنم پیش میکنم که در شهر بیم خیلی موت از استادیوم دار کنیم.
هزارها نماینده قوم لولی در ورزوب و پنجکنت و حصار وحدت واسه و جلال الدین بلخی به سر میبرند. به قول تاریخ نگاران آنها 5-6 عصر پیش از هندوستان به کشورهای آسیای مرکزی هجرت کردند. در هر دولتی که آنها سکونت کردند زبان مردم همانجا را پذیرفتند و حالا میخواهند با گرفتن خط و سواد و کار در ساحه های گوناگون زندگی خود را پیش برند. سروینوزیرولو، شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه.
پس از بهبود روابط ازبکستان و تاجیکستان، تاجیکان شهر سمرقند میخواهند زبان و پویه‌های فرهنگی ملی خود را تقویت دهند. آنها کوشش دارند که مقامات محلی در ردیف دیگر تشبث‌ها برای ساختمان تئاتر تاجیکی و برافروختن پیکره بزرگان تاجیک در میدان‌های مرکزی اقدام نمایند. همکارم فرزان محمدی در همین اواخر به ازبکستان سفر نمود و این گزارش را تهیه کرد.
گروهی از روشن فکران تاجیک شهر سمرقند میگویند در 5 سال اخیر فرهنگ و زبان تاجیکی به اندازه نظررس رشد کرد. این در حالی است که بیشتر از 20 سال وضع تاجیک زبانان در این منطقه با یک وضع بحرانی معنوی و ملی دچار گردیده بود. اکثر آنها این جریان را به عوض شوی قدرت در جمهوری ازبکستان ربط می دهند.
اگر 3 سال پیش شماره روزنامه سمرقند مثلا 2500-3000 باشد، حاضر شماره روزنامه سمرقند، عدد روزنامه سمرقند امروز 6000 بود، 6000 زیاد. البته هم افتخار هم مسئولیت و برابر همین البته شکر کردن در کن که مؤسسی روزنامه نسبت روزنامه اما اعتباری کلان دارد.
اگستین جورنال ادبی بدهی فرهنگی با نام دردانه های شرق پیروی با صدای شرق تاجیکستان و شرق یلدوزی ازبکستان همه که نامانده دردانه های شرق جورنال صاف در اینجا آنه که زیادتر همین در شماره نخستین زیادتر از صد نام هست اینجا. شعرها هم هست، کفایه هم هست، مقاله های علمی و تنقیدی و تاریخ و ادبیات هم هست.
4 سال پیش همچون رمزی احترام پیکره عبدالرحمن جامی، شاعر کلاسیکی تاجیک و شاگردش علی شیر نوایی، سردفتر ادبیات کلاسیکی ازبکستان از یک منطقه کناری شهر سمرقند و مرکز شهر سمرقند کوچ شدند. هرچند به گفته ساکنان اینجا شمار مکتب‌های تاجیکی به مراتب کم شده است، ولی در فکولته فیلولوژی دانشگاه سمرقند کافدره زبان و ادبیات تاجیک فعال است که در آن 12 عالمان تاجیک زبان به دانش آموزان درس می‌دهند. به گفته مسئولین این بارگاه علمی، سالانه بیشتر از 50 نفر داوطلبان به این اختصاص داخل می‌شوند.
در نسبت پیشترها قبول دانشجوی ما یک مرتبه 100 پوینت. بغیر از این اگر پیشتر دوران شروع به یک تفاکتی فیالوگی تاجیک باشده کرد، دوران استقلاب با 9 تفاکتی تاجیکی همه شد، 10 تفاکتی شد.
در ولایت سمرقند تقریبا 300000 نفر رسما تاجیک ثبت شدند، ولی ساکنان آن میگویند در اصل این شماره به مراتب بیشتر است. مقامات محلی با تأسیس سازمان جمعیت تاجیکان را متحد کرده است. ساکنانش میگویند حالا آنها در روحیه همجواری و دوستی در این همسایه کشوری تاجیکستان عمر به سر میبرند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری سمرقند.
گزارش همکارم فرزان محمدی را در شکل کامل در سامانه رادیو آزادی و صفحه آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. با سپاس به شما بینندگان عزیز که تا این لحظه برنامه ما را تماشا کردید. نشر نوبتی اخباری آزادی به انجام رسید، ولی خبر گزارش های نوترین در وبسایت ما و آزادی ویدیو گذاشته می شود. امیدوارم از آن در 2 روز آینده استراحت خوب داشته باشید. تا دیدار در هفته نو، خدا نگهداری هر یک شما باشد.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان شده دو سه تومن
ارزان شده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعیشت با آزوی رو
اجازه ندادم آنا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوب هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار
کنید. www.azadi.org.
درود شنوندگان گرامی، من زرنگزی نوروز شو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دادگاه حربی ولایت ختلان سرژانت قسم حربی همدانی صدیق سعدالایف را در مرگ سرباز میرعلی باقیف 20 ساله گناهکار دانسته به 13 سال زندان محکوم کرد. پیوندان سرباز میگویند علیه دو افسر قسم حربی این نوحیه به دادگاه شکایت خواهند برد چون نتوانستند پیش راه سرژانت و کشتار را بگیرند. از دادگاه حربی ولایت ختلان گفتند که مرافع در قسم حربی با اشتراک پیوندان سرباز فوتیده و فرماندهان و سربازان قسم حربی روزی 5 اپریل صورت گرفت و عبدور شونده به 13 سال زندان نظامش سنگین محکوم شد. کلدیار باقیف پدری سرباز فوتیده روزی 8 اپریل به رادیوی آزادی گفت نسبت حکم دادگاه شکایت ندارد، ولی در مورد دو فرمانده قسم حربی و یک سرباز دیگری متهم ناراضی است.
ما روزی نیستم این بوده چیوی که ما فرزندم رو نیفتم بیکارو فرزندم رو برده کشتندم اینجا همه افسراشی شنوندن در کار همه نوی وای کرن در کار برادر جانه خیلی خطی نمیشود.
قبلا فیروز رجب‌زاده دادستان حربی منطقه کولوب گفته بود سرباز فوتیده ماهی می سال گذشته از کمیسریت حربی شهر پنجکند به ارتش فرستاده شده تا روز فوت در دیدبانگاه مرزی ناحیه فرخور خدمت میکرد. او شب 17 ینور فوتیده جسدش را روز 19 در ناحیه پنجکند دفن کردند. حامیان حقوق سربازان در تاجیکستان میگویند در اکثر حالات در قسمهای حربی نوسکران مورد لتوکوب و زورآوری قرار میگیرند. مقامات میگویند سالهای اخیر نظارت در قسمهای حربی سختتر و موردهای بدرفتاری در مقایسه با گذشته کمتر شده است. تلویزیون دولتی ایران روز 7 اپریل گفت که دویومین روحانی در حمله به عبادتگاه شیعیان در شهری شمال و شرقی مشهد ایران مجروح شده هم درگذشت. خبری مرگ محمد صادق دارایی در حال نشر شد که هزارها نفر در مراسمی حمله در مسجد امام رضای مشهد روز 5 اپریل رخ داد و در این حادثه نخست دارای جان داد. احمد وحیدی وزیر کارهای داخلی ایران روز 7 اپریل گفت که حادثه در مشهد یک عملیات تروریستی بود و مقامات آن را حتما تحقیق میکنند. بنابر اظهارات اولی مقامات ایرانی حملگر احتمالی یک جوان 21 ساله ازبک تبار بوده است که به گفته اشان تحت تاثیرهای عقیده های تکفیری دست به این کار زده است. معمولا در ایران این اصطلاح را برای تصویر تندگراهای سنی مذهب از جمله اعضایان گروه دولتی اسلامی به کار میبرند. آژانسی نیمه رسمی تنظیم حملگر را عبداللطیف مرادی نامیده است که سال پیش غیر قانونی توسط خاک پاکستان به ایران وارد شده است. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان در ملاقات با نماینده مخصوص اتحاد اروپا آید به افغانستان توماس نیکلسن به ضرورت هرچه زودتر افزایش دادن حجم کمک های بشردوستانه به مردم افغانستان تاکید کرده است. به نوشته وبسایت پرزیدنت تاجیکستان این ملاقات روز 8 اپریل در دوشنبه در قصر ملت صورت گرفت و با دیپلمات اروپایی رهبری تاجیکستان آمادگی کشورش در انتقال کمک ها به افغانستان را بیان کرده است. جزئیات بیشتری دیدار و گفتگوی دو مقام آوردن نمی شود. تنها گفته شده است که در این جلسه از افزایش تهدیدهای تروریسم بین المللی، اکستریمیسم، جنایتکاری متشکل فرامرزی از جمله قاچاق مواد مخدر و سلاح همچنین جنایتهای کیبری اظهاری نگرانی شده است. در تاجیکستان 15,000 پناهنده افغان سرپناه یافته است و این کشور گفته است که تنها با کمک سازمان و کشورهای بین المللی می تواند به مشکلات این گروه رسیدگی کند. به دنبال امریکا، بریتانیا هم روز 8 اپریل دختران پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین و وزیر کارهای خارجی سرگئی لافروف را تحریم کرد. بریتانیا گفت که تحریم ها به خاطر هدف قرار دادن شرایط زندگی نزدیکترین حلقه پرزیدنت پوتین قبول می شود. بعد هجوم روسیه به اوکراین، بریتانیا، امریکا و اتحاد اروپا چندین بسته تحریم ها را علیه الیت حکمران و ثروتمند روسیه قبول کردند. اینچنین بخش های اساسی اقتصاد و صنعت این کشور و دسترسی این کشور به نظام مالی بین المللی هم محدود شد. پریزیدنت پیشین قرغیزستان الموسبک اوتامبویف 8 اپریل در تالاری دادگاهی ناحیه 1 می شهر بیشکک هنگام بررسی پرونده حوادث ماه اکتبر سال 2020 آگاهانه ترتیبات را ویران کرد. خود اوتامبویف اظهار داشت که نمیتواند در مرافعه اشتراک کند و بنابراین مجبور شد ترتیبات را ویران نماید. پریزیدنت پیشین قرغیزستان پیش از برآمدن از تالاری دادگاه از اشتراکداران برای رفتاری بی‌فرهنگانه‌اش عذر پرسید. پریزیدنت قرغیزستان صادق جابوروف اخیراً از دادرس و دادستان‌ها در صفحه فیسبوکیش درخواست کرد که مرافعه‌های الموسبک اوتامبویف باز و با حضور روزنامه‌نگاران برگزار شود. اوتامبویف سال‌های 2011-2017 پریزیدنت قرغیزستان بود و ماه ایونی سال 2020 در دایره پرونده غیرقانونی آزاد کردن محبوس عزیز باتوکایف به 10 سال زندان محکوم شد. 30 نوامبر سال 2020 دادگاه عالی قرغیزستان حکم زینه‌های پایانی را بیکار و پرونده را به بررسی ایلوگی فرستاد. نسبت به اوتامبویف چند پرونده دیگر از جمله تشکیل بی‌ترتیبی‌های عمومی، خشونت نسبت به کارمند مقامات دولتی، فسادکاری و غیره کشوده شده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
قرب روبل روسیه در برابر اسعار سامانه باز هم بالا رفته است. این خبر برای مهاجران و خانواده های آنها در تاجیکستان خوشحال کننده است، هرچند کارشناسان این را موقتی می دانند. تاجیکستان یک از کشورهای محتاج پول مهاجران است و به این خاطر ساکنان به پایان و بالا روی قرب روبل دقت زیاد می دهند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. قرب روبل روسی در شبانه روز اخیر 13 زینه بالا رفت که رکورد دانسته می شود. آن از 150 به 163 در عوض 1000 روبل رسید. این در حالی است که با جاری شدن تحریم های ضد روسیه به علت جنگ در اوکراین، قرب روبل در تاجیکستان فرو رفته بود. شاخص نو نزدیکانی مهاجران را خرسند کرد. سراج الدین جان محمد و ساکن شهر دوشنبه میگوید دانشجو است و ماهانه از برادران مهاجرش 5000 روبل میگیرد. این مبلغ هفته گذشته 660 سومانی بود و حالا به 815 سومانی برابر است. این هم صحبت ما گفت
که از خیلی خوب شده گای که اون یک مپش خیلی وقت قرب روبل مثلا روسی کم پس شده بود، خیلی تشویق‌آور بود. اما
روز 8 اپریل نفران زیادی را میشدید که بعد گرفتن مبلغ انتقال شده از روسیه با چهره کشاده از بانک بیرون میشدند. مسئولین بانک ملی تاجیکستان شرح ندادند که قرب روبل روسی در برابر اسعار سامانه چرا یک بار بالا رفت. پرواز قرب روبل روسی برای برخی از کارشناسان یک عمل صنعی به نظر میرسد. برخی از آنها این جهش را موقتی میدانند. امین آدینر سردار ریاست تحقیقات مسائل صاحبکاری و انکشاف بخش خصوصی مرکز تحقیقات استراتژی به این نظر است که بالا رفتن قرب روبل نتیجه تصمیم روسیه برای فروش نفت با روبل است. دستور رئیس جمهور ولادیمیر پوتین درباره فروش نفت با روبل آخر ماه مارس جاری شد، هرچند برخی کشورهای اروپایی با آن مخالفت دارند. امین آدینف افزود
یک سبب اساسی بلوروی هم بینید یک تصمیمی بسیار هم خوب و سری وقتی که از جنوب فدراسیون روسیه گرفته شد این بود که خب فروشی بعضی محصولات اساسی رو با تولید کنندگان با روبل پیشنهاد نمود، از جمله مواد استخر نفت. این مکانیزم، این اقدام خب یک هدف اساسی این اقدام پیش از همه هم استودگری در، اگر از یک طرف گویم که استودگری در وابسته به تحریم ها جاری گرده باشد، از جانب دیگر یعنی استوار نگاه داشتن نظام مالیوی و پیش از همه قرب روبل روسی بود.
کارشناسان همصحبت رادیوی آزادی میگویند بجز از اقدام فروش نفت با روبل، بالا روی قیمت نفت و گاز و محدودیت های مقامات روس در عملیات با اسعار هم در استوار شدن قرب روبل تاثیر رساند. عبدالمنان شیرالیف تحلیلگر مسائل اقتصادی اقدامات اخیر مقامات روس را به زدن سوزنداره قوت بخش تشبیه داد. او گفت
اما این اقدامات مقامات روس به زدن سوزنداره قوت بخش میموند، یعنی وقتا قوه شما رو میافزاید اما در اون هم تاثیرش گم میشود و هم سلامت شما رو خراب میکند. روسیه هم به خاطر که در حالت جنگ است این سوزنداره رو گذرانده شده است، اما نه تنها اقتصاد روسیه تو اقتصاد آمریکا و چین هم نمیتونند بدون خسارت از چنین تحریم ها بیرون شوند. این بلوروی قربلو و دیگر موفقیت ها در نخونه که مالیوی روسیه موقتی است و دیر دوام نمی کند.
رسانه های روسی علاوه می کنند که خریداران خارجی از نفت و گاز روسیه دست نکشیدند و این به تحکیم قرب روبل سبب گشت. روسیه در شبانه روز به کشورهای اروپایی به مبلغ زیاد از 1 میلیارد دلار سوزشواری صادر می کند. صرف نظر از تحریم های گسترده، کشورهای اروپایی تا حال خرید نفت و گاز را از روسیه پره قطع نکردند. این عقیده هم صدا می‌دهد که کشورهای نزدیک به مسکو تلاش دارند اگر رسما از جنگ روسیه در اوکراین حمایت نکنند هم برای پشتیبانی از پول روسی موضع‌گیری خود را بیان دارند. اما تطبیق شدن تحریم‌ها آینده روبل را همانا ناروشن نمودار می‌کنند.
عمر من می‌رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود برم، سوزشی سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، حسیلی از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم. همچه شمعی پیر سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. همچه شمعی خیر سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفد و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود. در بمیرم بی وفایی بر خواب بروم، سوزش سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود.
اتحاد اروپا بسته پنجمی تحریم ها علیه روسیه را قبول کرد. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. اتحاد اروپا بسته پنجمی تحریم ها علیه روسیه را برای شروع جنگش علیه اوکراین قبول کرد و نوبت صادرات انگشت من شده تمامی بندرهای اروپایی برای کشتی های روسی بسته می شوند. در اظهارات اتحاد اروپا روز 8 اپریل آمده است، همراه با 4 بسته قبلی این تحریم ها به تقویت فشارهای اقتصادی بالای کرملین و ضعیف کردن توان مالی آن در هجوم اوکراین روانه شدند. اظهارات اتحاد اروپا می گوید که تحریم های نو وسیع تر و سخت تر بوده با اقتصاد روسیه عمیق تر تاثیر می رسانند. آنها در هماهنگی با شریکانی بین المللی قبول شدند. در اظهارات این چنین گفته می شود که تحریم های نوبتی در پیش هستند. در فهرست تحریم های نو شش بخش مهم ساحه انگشت روسیه، انتقال های پولی، نقلیات، صادرات و واردات و محروم کردن روسیه از شرطنامه و فوند های اروپایی یاد می شوند. روسیه روز 24 فوریه جنگ به اساس رازید اوکراین براه ماند و در پاسخ ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا روسیه را با چندین بسته تحریم ها جزا دادند. آنها گفتند که هدف در انزیوای اقتصادی، مالی و دیپلماتی گذاشتن مسکو می باشد. تحریم های نوبتی در حال جاری شدند که دلیل های نو درباره وحشانیت نیروهای روسیه در اوکراین آشکار می شوند. روز 5 اپریل پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی از منبر شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که ارتش روسیه بعد جنایت های جنگی سنگین ترین راه داد که از زمان جنگ دویوم جهان دیدن نشده است و از شورا خواست که روسیه را به جوابگری کشد. بعد این روز 7 اپریل در یک آوازدهی مجمع کل سازمان ملل متحد روسیه را از عضویت در شورای حقوق بشر بیرون کرد. در تاریخ نهاد باری دویوم است که چنین قرار قبول می شود. در این جلسه اکثریت از دهشت‌های یاد آوردند که در شهری بوچا روی داده است. نیروهای روسی تا هفته گذشته در بوچا بودند. مردم گفتند شاهد کشتارهای بی‌رحمانه و شکنجه شدند و گورهای دسته‌جمعی آشکار شد که در آن ساکنان ملکی کشته شده را گور کردند. روز 8 اپریل در نتیجه حمله های موشکی روسها در ایستگاه راه آهن شهر کراماتورسک واقع در شرق اوکراین بیش از 30 نفر کشته و بیشتر از 100 نفر مجروح شدند. رهبران اوکراینی پیش بینی میکنند که با ترک بیشتر نیروهای روسی در شهر و مناطق زیر نظر آنها قرار داشته وحشانیت بیشتری آشکار می شود. بعد بیرون شدن روسها بناهای خراب و ولنگار شده، کوچه و ماشین های ترکیده و هم جسدهای ساکنان موکی آشکار می شوند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دادگاه حربی ولایت ختلان سرژانت صدیق صدولیف را در مرگ سرباز میرعلی باقیف 20 ساله به 13 سال زندان محکوم کرد. پیوندان سرباز میگویند علیه دو افسر قسم حربی 0507 نواحی همدانی به دادگاه شکایت خواهند نوشت که نتوانستند پیش راه سرژانت را بگیرند که کار به مرگ میرعلی جوان کشیده نمیشد. از دادگاه حربی ولایت ختلان گفتند که مرافع در قسم حربی با اشتراک پیوندان سرباز فوتیده و فرماندهان و سربازان قسم حربی صورت گرفت و عیبدار شونده به 13 سال زندان نظام سنگین محکوم شد. من میرزا نبی خالق‌زاد را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. کلدیار باقیف پدر سرباز فوتیده میرعلی باقیف روز 8 اپریل به رادیو آزادی گفت نسبت حکم دادگاه شکایت ندارد، ولی علیه دو کماندر قسم حربی و یک سرباز دیگر که پرونده باز شده بود به جزا ماندند.
من راضی نیستم این بوال چیوی که من فرزند من نیفتم بیکارو فرزند من برده کشتندم اینجا همه افسراشی شنوندن در کار همه نوی وای کرن در کار برادر جانه خیلی خطی نمیشه بس بدر اومدن دیم فورال بود بس بدر اومد
و پیش از ارمی چکار میکرد؟ ما خویشاوندان 10 نفر در مرافع دادگاهی شرکت داشتیم و حالا از دو کماندر قسم حربی راضی نیستیم که در وقت لتوکوب میرعلی در سیمخانه حضور داشتند، به چشمانشون دیدن اما پیش راهی او را نگرفتند. میخواهیم آنها به جزا کشیده شوند، میگوید پدری سرباز فوتیده. عیبدار کننده دولتی از دادگاه در نسبت عیبدار شونده 14 سال و 8 ماه خواسته است. قبلا فیروز رجب‌زاده دادستان حربی منطقه کولاب روز 2 فوریه گفت معین گردید که کماندر زینه اول سرژانت خرد باقیف را لتوکوب کرده است. دو ضربه زده است، یک ضربه به دل میرسد و سرباز وفات میکند. حالا وابسته به این حالت به ماده برآمدن از حد وکالت های خدمتی که باعث مرگ گردیده است پرونده جنایی آغاز شده، گمانبر به حبس گرفته شد. آنها میگویند سرباز فوتیده ماه می سال گذشته از کمیسریت حربی شهر پنجکن به ارتش فرستاده شده تا روز فوت در دیدبانگاه مرزی ناحیه فرخار خدمت میکرد. او شب 17 ینور فوتیده جسدش را 19 ینور در شهر پنجکین دفن کردند. پدر سرباز فوتیده گفت میرعلی میخواست مهندس راه شود و در آموزشگاه راهسازی تحصیل داشت. وقتی به ارتش رفت زنگ زده گفت که برگشته تحصیلش را ادامه میدهد، ولی به این فاجعه روبرو شد.
خبو امیدیم که دولو گو مخلاقه لارمه گو گشت رو مگر بو رفته هم وقت اومده اون دولو مخونه مو بو گشته کرد باز زندگانی مکنه مو بخونه مکنه مو باز دام میگیرمه امیدتو گفته بای کرد.
همیان حقوق سربازان در تاجیکستان میگویند در اکثر حالات در قسمای حربی نوسکران مورد لاتکوب و زوراوری قرار میگیرند. مناسبت غیر آیین‌ناموی در قسمای نظامی به گفته آنها به یک روند معمولی تبدیل شده است. مقامات میگویند سالهای اخیر نظارت در قسمای حربی سخت‌تر و مواردهای بدرفتاری در مقایسه با گذشته کمتر شده است. اثبات دلیل مهتر سالاری یا بدرفتاری به نو سربازان به قبل دلربا صمد و رئیس سازمان دفتری آزادی های شهروندی دشوار بوده، حتی در حالت مرگ سرباز نیز کم رخ میداد که شخص گناهگار به جوابگری کشیده شود. در یک سال از 10 تا 15 پرونده جدی به مسی به خودکشی رسانیدن و کشتار سربازان را داریم. حالت های هم هست که سرباز باید به علت آسیب جدی گرفتن در قسم حربی نگاه داشته نشود. فکر می کنم قضیه و پرونده های ضد دیگر در چهار دیوار قسم های حربی نگاه داشته می شوند، میگوید رئیس سازمان دفتری آزادی های شهروندی دلربا صمدوا.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه یالی پاکستان روز پنجشنبه 7 اپریل پارلمان پراکنده شده این کشور را برقرار کرد و دستور داد که پس از یک هفته بی سرنوشتی درباره طرح ناباوری به نخست وزیر این کشور رای دهی برگزار شود. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریز آزاده بشنوید. قرار بود نمایندگان پارلمان پاکستان روز یکشنبه 3 اپریل درباره طرح ناباوری به عمران خان سروزیر آن کشور رای دهی کنند، اما معاون پارلمان که مخالفان را به دست داشتن در یک توطئه با یک قدرت خارجی برای برکناری رهبری پاکستان متهم کرد، مانع برگزاری رای دهی شد. در پی روز 3 اپریل عارف علوی رئیس جمهوری پاکستان در پاسخ به درخواست نخست وزیر عمران خان پارلمان این کشور را پراکنده کرد. عمران خان خود همان را در سخنرانی تلویزیونی گفت از رئیس جمهور می‌خواهد پارلمان و 4 مجلس ایالتی را پراکنده کند. پاکستان از 4 ولایت عبارت است. عمران خان افزود پس از آن حکومت سرپرست تشکیل شده تاریخ انتخابات را تعیین می‌کند تا با گفتهش مردم در مورد آینده خود تصمیم می‌گیرند. این اقدام به این معنا بود که انتخابات باید در حدود 3 ماه برگزار شود. همه 5 دادرس در دادگاه یالی پاکستان روز 7 اپریل اعلان کردند که پیشگیری از این رای‌دهی و بعداً پراکنده کردن پارلمان خلاف قانون اساسی است. بر این اساس دادگاه دستور داد که روز شنبه 9 اپریل در پارلمان رای‌دهی برای ناباوری به عمران خان باید برگزار شود. عمر عطابندیال داستان شهر اسلام آباد اعلان کرد که بر اساس دستور دادگاه عالی در صورت رأی ناوردن عمران خان نخست وزیر نو باید در زودترین وقت انتخاب شود. به نظر می رسد تصمیم دادگاه عالی پاکستان با یک هفته ناآرامی سیاسی در این قدرت هسته‌ای جنوبی آسیا پایان دهد. این کشمکش سیاسی در هفته اخیر با بحران در کشوری تا اندازه دموکراسی در جهان اسلام دامن زد و باعث شد تا پول ملی پاکستان در برابر دلار و پایین ترین حدی خود سقوط کند و بانک مرکزی این کشور برای کاهش تورم افزاینده دست به چاره‌های بی سابقه بزند. پراکنده کردن پارلمان پاکستان در حال صورت گرفت که اکثریت اعضای آن علیه نخست وزیر بودند. از سوی عمران خان و همچنین نایب رئیس پارلمان این وکیلان را متهم کردند که با توطئه خارجی با رهبری آمریکا در پی برکناری نخست وزیر هستند. آمریکا این اتهام را رد کرده است. نخست وزیر پاکستان میگوید آمریکا از سفر اخیر او به مسکو و موضع گیری های درباره آمریکا ناراضی است و قصد دارد او را از قدرت بیرون کند. کاخ سفید و وزارت کارهای خارجی آمریکا ادعای عمران خان برای تغییر حکومت در پاکستان را رد کردند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبیش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبیش تازه کرد. صفحه پیر محمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوال ها عبدالستار پیر محمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیر محمدزاده، خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند، به اصطلاح پرسیدند از سال ما. ولی اینجا یکان جای خواتیری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکری خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمانی اهل قلم یا خود ایجادکارون کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقت آخر پیش از ماه شریف رمضان، وقتی که بحث و صحبت و تیز و تون می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوار ها در یوتیوب کمین توی هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نویشته توجه می کنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نویشته مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اومده کردم فکرم رو گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن مردم چی می گویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستی که بزین
از طرف کی و کی ها نقدر است،
کی ها من اکنون گفته نمی توانم این که ها هند که ها نیستند. اخیران وقتی میگویند که از دوست بفرستید که چرا، شعر این خیلی بود، میگویند که هر کس به طریق دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند ای بینه است، از دوست بفرستید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضا افراد هم پیدا میشه خواهین ملت و خواهین دولت نامه میکردن، بعضی ها میبرامدن بوزی حکومت میگفتن یا خدمتگاری امنیت میگفتن و دیگر و دیگر. با فکر ها همیت نمیدونم، چون که از روی پرینسیپ کوری من کسی را که با فکر مینویسد احترام نمیکنم، چون جرعت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه اخیر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیت های خیر اکنون میدانستگی میشناختگی. بعد باز به ایبا همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستی مثلا، یا که شما رو که نوارهایتون رو از جانب شبکه مخالفان استفاده میکنند، شما در حقیقت خواهین این دولت و ملت هستی. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوکی فعال بودم، میگفتن که مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هرچی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفعت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیسته که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه، روی راست انتخاب گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد اون را اصلاح کرد. و ضمناً حالت های هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم رو در یک حالت های علال، خصوص همون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک را همچون یک وسط دسته که استفاده کردن خواستند و من به مهاجران رو آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما با مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیر گذار نیست. فکرتون رو میگوید برعکس، شما الاخصو در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی شرکتی متا انیختارش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلاتی اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی میگم اود یک بهونه میشود که شما رو دپورت کنن، شما از یک بردن نان فرزندان خودتون رو میمونید، دخالت نکنید خوبش. و از برادران خواهش کردن که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود یک خواهش شده بود از من که فکر و اندیشهتون رو گپ زنید در همین برابر از طرف مقامات، و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است شما با من بار نمیکنه که چی بگویم. من ماجرا رو پرور پیگیری کردم و همونجا هم توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الا پنترکستو از یک جانب، خب گیاپولیتیکای گیگمانی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیمای طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحد ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست، یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع باز در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاقه در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می یابید.
خب نه در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشته؟
نه، یکون فشار نبود. من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما می توانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن رو تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش میموندم که دو این بار شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلاکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضا افرادی آگاه، افرادی که واقعی هستند، اونها وقتی که به صفحه خودم به نام رسان ها می نویسند دیگر
چی می نویسند؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادمی امنیت شده ای، یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدای دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون میتونه همون اگر... گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودن من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروهی بزرگ مردم ممکن بزرگتر اگه راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروهی مردم سازندگی کردن، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفتم میتونید کنها مقامدار بودن یا چهره های از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرد آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم. و همین توصیه بود که برادر، وقتی که خب مخالفان همین رو می‌نویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارهایت رو استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه‌های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما هم هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونا استفاده میکنن، من سخن غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جای مانع است اینجا؟ اگر اون چی هست، ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی، همین گپا رو نگویی، ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چی میگم اکنون بلاگرهای معروفی مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبداری حکومت، اکنون وقتی که مینویسن که خاموش بودنی تو افضل تر است، یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم بخیر من برای کی دیگر بگویم؟ وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من رو رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که اون یک نوار بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، میدیدم که خیلی از شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر، نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقیدها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که ما را میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیزی دلبستگی در این دنیا ندارم، با چیزی عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم.
اما از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد، از اون دست کشیده شما دارن؟
بخاطر دست کشیدن که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما می توانیم شکایت کردن، ما می توانیم
بعد همون نوار شما،
بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقیت نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقام دارد، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود می خواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسویی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودلگی. و حتی در همون بلاگی که من تشکیل کردم اساسا من پرابلم ایرم گفتم خودم در جامعه بهان رو بارو هستم. وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما رو همون ویرون است، التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگوید، میگفتم خودتان نوار بگیرید. و من همینجا یک بخشی خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم، هر نواری که گفتم فرق نداره از لحاظ قانون تاخیر و تهمت نباشد، شما کنید نوبسته با نوی، حتی اگر به راهبر دولت شما ایراد دارید در دایره قانون رحمت بنویسید، ثبت کنید به من روانگی، من در صفم میمونم، التماس خودتان کنید و مرا در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که از تن او یک روزنامه نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امام علی دوست ما، برادر ما خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پروبلم و مشکلات مردم گفته ایستاده است، ولی خدا نکند و روزی ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت پناه او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الهول میگن که ما مشکلی داریم، و حتی در نوارهای آخر همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید، میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت اویله راهبری دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند، یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صحیح مقام هستم، یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه ببینید صحبت ها زود عقب نشینی میکنه.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطر رسان میشم که مهمان ما بودن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
نخور مصافه اینجا ما هم غریبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی،
یه عمر بی نصیبی قصه نخور مصافه اونجا هوا که بد نیست اینجا ولی آسمون
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک ما را با نام رادیوی آزادی مییابید
لولیتا بوران در تاجیکستان میخوان با آهستگی از طالبندگی دست بکشند و فرزندانشون را به مکتب جلب کرده زندگی خود را در آینده از راه دیگر تامین کنند. حالا که در تاجیکستان هزارها نماینده قومی لولی به سر میبرند، میگویند دیگر تامین زندگی از کسب بابایی برایشان چندان آسان نیست. آنها میگویند حالا که همه تلاش را برای تغییر دادن شیوه زندگیشان انجام میدهند، باید توجه حکومت های محلی به آنها نیز بیشتر شود. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. خانواده سفر حیدرف در محله ارغوان ناحیه ورزوب زندگی خود را نه با طالبندگی بلکه در گذشته از حساب کار در کارخانه دولتی و حالا از مهاجرت پیش میبرند. معمولا لولیتا بوران در تاجیکستان با طالبندگی روز میگذرانند که به گفته خودشان کسب بوبوگی است. اما این مرد میگوید شیوه زندگیش از خانواده های دیگر تفاوتی زیاد ندارد و گفت زمانی که همتبارانش زندگی خود را از طالبندگی پیش میبردند او به خدمت حربی رفت و بعد بازگشت کار را در شرکت دولتی تاجیک نفت شروع کرد. بعدا مکتب رانندگی خوانده سالها در این اداره دولتی راننده بود. حدود 27 سال در این نهاد کار کرده است و میگوید با همکارانش مثل برادر بودند. سفر حیدرف روز 8 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت پسرانش هیچگاه در دست خلطه و طالبندگی نکردند، بلکه بعد ختم صنف 9 مثل هزاران خانواده های تاجیک برای کار و دریافت پول به مهاجرت رفته و زندگیشان را از این حساب پیش میبرند. دخترش نیز با مرد تاجیک ازدواج کرده، حالا در یکی از بیمارستان های پایتخت فروش است. سفر حیدرف به فرق از دیگر لولیتا بوران حادثه های جهان را نیز پیگیری میکند. او میگوید تحریم ها علیه روسیه به زندگی آنها هم تاثیر گذاشته است.
چون ما وقت کاخبال بسیار کار کردیم باشم، ما همین تاجیک نفت کار کردیم، یعنی آبروی ما هم ساز بود، همیشه همش حرمت ایجاد میکردن. حالا خیلی ضرورت داشتم، ما هم خیلی مجبور شدیم بچه ها دو تا در روسیه تا پیشتر پروی ما خود یک پروی روی کلیشون وزمی شده آقای حالی خیلی وقت میشه روی نکردیم همه کبای بگم بچه ها خواهی بگم همه خیلی زمین به تلطف شده میگم خیلی در اوکراینه در بگفتم خیلی همه رو تاثیر دارد نه یک موده همه در
سالهای اخیر شیوه زندگی بیشتر از لولیتا بوران زیاد تغییر کرده است. برای مثال اکثر والدین تلاش دارند فرزندانشان صاحب خط و سواد باشند، پسرانشان در قوه های مسلح خدمت میکنند، در انتخاب عروس و داماد هم قالب شکنی کردند. از حساب فرزندانی مردم محلی برای بچه هایشان عروس و داماد انتخاب میکنند و حالا از هر یک اویله تا 4 نفر برای کار و دریافت مبلغ در روسیه مهاجر هستند. سبوحت سنگو و ساکن محله ارغوان ناحیه ورزوب هم که مثل دیگر زنان این قوم قسمی زیادی عمر خود را با جمع‌آوری نان از پشت در مردم و تامین شوهر و فرزندان سپری کرده است، چند سال پیش با خواهش پسرانش خلطه گداییش را دفن کرد. حالا زندگی خانواده بزرگ او از حساب پسران مهاجرش پیش می‌رود. او میگوید همه گونه بحران مالی در روسیه با زندگی آنها نیز تاثیر می‌گذارد. به گفته این زن تورم روبل روسی و سومونی و در پی آن بالا رفتن قیمت محصولات خوراکه و مال و کالای نیاز مردم آنها را هم نگران کرده است.
کمپر 972 به در آمدیم، پرشیدیم پوچه ها کار نمیکنن، یه روز هست یه روز نیست، های بچه هم یک جا کار نیه، همین بچه ها که کمتری اردم کنن زندگی ما پیش میره، هر از چهار تنگت یعنی پیش میره بچه هم.
اگرچه با افزایش مهاجرت مردان لولی وضع زنان کما بیش سبک شده است، هنوز هم زنان زیاد در این قبیله در تامین روزگار نقش کلیدی دارند. به فرق از سالهای پیش در برابر پسران لولی هم اکنون دختران هم به تحصیل جلب می شوند. زنان و دخترانی که به قول خودشان به دشت یعنی به طالبندگی می روند می گویند حالا این کار سخت‌تر است و از این خاطر تلاش دارند نسل نو صاحب خط و سواد شوند. سبوحت سنگوا می گوید که می خواهند در برابر تلاش های آنها توجه حکومت های محلی نیز برای این قشر بیشتر شود. نسل نورس جامعه لولیتا بوران هم می خواهند در مکتب تحصیل کرده و آینده صاحب جای کار شوند. امین جان برهانوف حالا در صنف 4 می خواند. او میگوید آرزو دارد ملیسا شود. وای از تحصیل در مکتب خوشحال است، اما اقرار می شود که گاهی دیگر بچه ها به حالش می خندند. با همه تفاوت در بعضی پهلوهای زندگی و اولاداری، قشاقی، سرفرزندی و طالبندگی، آرزوهای زنان و دختران این قبیله از زنان دیگر در تاجیکستان فرق زیاد ندارد. آنها هم میخوان زندگی خوب و تامین و کاری مناسبی داشته باشند. حالا با این هدف برخی مثل زنان تاجیک همراه با شوهران خود راه مهاجرت را پیش میگیرند. هزارها نماینده قمیلولی در ورزوب و پنجکنت و حصار وحدت واسه و جلال الدین بلخی به سر میبرند. با قبل تاریخ نگاران لولیان 5-6 عصر پیش از هندوستان به کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان و کشورهای دیگر هجرت کردند. در هر دولتی که آنها سکونت کردند